بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و نوع الثانی قسمان، الاول ما یراد فیه تقریر الجواب وجد الشرط و فقده. خیلی نکته مهمی که ما اشاره گذاشتیم که هر بحثی باید در جایگاه خودش مطرح بشه. آقای بغدادی و دوستان دیگه یه موردی که الان نظیر داره من باز تداعی شد برام، شما در اوائل سویتی شباهت معنوی رو خوندیم که اون برگرفته شده از معنای حرفی است. البته ما یه نادار وارد شدیم، بحث کردیم خود هم معنای حرفی و اینکه حرف اولا معنا داره یا نداره، علائم هم جز اعرفان کلمه هستن یا نیستن. بعض قدما مثل محقق رضی و بعض فهور از علمای علم اصول قائل به اینن که حروف اصلا کلمه نیستن، معنا ندارن، علائم هم. حمزه باب افعال مگر علامت نیست؟ تاء باب تأنیث مگر علامت نیست؟ حروف علامت میدانن. از اون طرف اونایی که معنا داره معنا میدونن، در این که چه معنایی داره خودش بحثه. خب اینها در محدوده ادبیات اون مقدارش که اثر داره نیازه خب طرح بشه بد نیست، اما طبیعتا مباحث مفصلش نه وارد شدنش فنیست نه ثمر بخش در مباحثی که ما داریم. و نوع الثانی قسمان، بحثی که محضر دوستان مطرح کردیم به اینجا رسید که جناب ابن هشام در قول سوم تفصیل اولیه ای رو مطرح کردن و تفصیل ثانویه. در تفصیل ثانویه فرمودن تارتن ارتباط مناسب بین شرط و جزا یعقل و تارتن لا یعقل. من فکر میکردم که برگردیم اون بحث جلسه قبل و عرضی هم که داشتیم به ثمر نرسید تمام بکنیم یا نوع ثانی رو شروع کنیم در تطبیق یک خلاصه عرض کنیم. به نظرم چون بحث دقیقه این برگشت لازم باشه، حالا به طوری هم باید بحث کنیم که حداقل ما یک مقدار عبارت رو برسیم بخوانیم و به تعبیر درجا نداره باشیم از جهت عبارت که دوستان ما رو کمک میکنن. اونچه که در جلسه قبل عرض کردیم به طور خلاصه این بود که اگر بین شرط جزا رابطه مناسب تصور برود، خود این بر سه قسمه، یا این گونه است که شرع یا عقل علت جزا را منحصر در شرط میداند لزوماً، که در این صورت خب انحصار طبیعتاً نتیجه اش انتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع شرط نتیجه میدهد انتفاع جواب رو چون سبب دیگری نداره، یا شرع و عقل این انحصار رو قائل نیست باز لزوماً، که طبیعتاً نتیجهش هم اینه که از امتناع شرط امتناع جواب نتیجه نمیاد. این عقل حالا بعضی از دوستان در کلاس خارج از کلاس گفتن مراد چیه، ما خیلی حالا چیزی نداریم شما عقل فلسفی تعبیر بکنید، اینجا خیلی مشکل نداره، توضیح دادم برای دوستان. یعنی نه حکم شرع وجود داشته باشه، محضر شما عرض بکنم، نه از قسم سوم باشه، از موارد جواز حکم عقل باشه. این حکم وجوبی عقلی در اینجا مراده. مورد سوم این که عقل جایز میداند که سبب جواب منحصر در شرع باشه لیکن واجب نمیده. اینو باز بعضی از دوستان سوال کردن که چرا عقل رو تو مورد سوم گفته اما شرع رو نگفته. من یک جواب به دوستان دارم با حفظ اون جواب دادم. این نکته ای که حالا بعدش در مطالعه من به ذهنم تداعی کرد این بود که ایشون شرع رو نگفته، اصلا شرع موضوعیت پیدا نمی‌کنه در اینجا. ببینید بحث در چیه؟ این که حاکم جایز بداند انحصار را یا عدم انحصار را. شرع که این گونه نیست، شرع یا در کنار این سبب سبب دیگری قرار داده است یا سبب دیگری قرار نداده. اگر سبب دیگری قرار نداده میره داخل مورد اول، اگر سبب دیگری قرار داده است ما در خلع که بحث نمی کنیم میره داخل مورد دوم. لذا برای مورد سوم از در حیطه شرع حاکم بخواد شرع باشه اصلا مورد پیدا نمی کنه دیگه. روشنه برای دوستان؟ یا شرع گفته این مسبب فقط از این سبب حاصل میشه، میشه مورد اول سبب منحصر، یا نه در کنار این ادلی قرار داده است مثل همون انتقاض وضوعی که ایشون مثال زدن. خب میشود سببهای متعدد، یه جواز این که منحصر باشد یا نباشد در محدود شرع معنا نداره. لذا بحث عقلی رو ایشون مطرح کردن که مثال زدیم به لوجا انی اکرمتو، که طبیعتا عقل، من یه خلاصه‌ای دارم عرض میکنم چون احساس کردم جلسه قبل به مدار بحث سنگین شده برای دوستان، خلاصه کمک میکنه تا به اون جایی که میخواییم برسیم. عقل مجیع را سبب منحصر نمیدانه، میگه اشکالی نداره، نه محال امکانی پیش میاد نه محال وقوعی که چیز دیگری به عنوان سببی قرار بگیرد در کنار مجیع و اکرام رو نتیجه بده، سبب بشه برای اکرام. مرجح این مطلب هم عرض کردیم، اولا انحصار، مرجح این که عقل جایز میدونه سبب منحصر باشه، انحصار در این که شرط سبب است برای جواب، این ظهور عرفی داره، یا بگیم ظهور عرفی داره یا از تبادر استفاده کنیم اگر کسی این تبادر براش ایجاد بشود و قائل بشه، که طبیعتا فرقش هم بینه این است که ما سیاق این چنین شرطی را از محضر شما عرض بکنم وضع شده در این معنا بدانیم از تبادر استفاده کردیم، اگر موضوع در این معنا ندانیم طبیعتا از همون ظهور عرفی باید استفاده کنیم. نتیجه که گرفتیم چه بود؟ دوستان ما رو کمک کنن، این نتیجه رو میخوایم از دوستان بشنویم. نتیجه این عرایض چه بود؟ بلند بفرمایید. این نتیجه ما بود. بلند بفرمایید. میدونید اگر کل هر دوی دوستان و دوستان دیگه اگر کل بعض اجزاش نباشه، بله ینتفع کل به انتفاع بعض الاجزا دیگه، اگر یه تکرم نگید ممکنه کامل نشه. دوستان دیگه هم کمک کنم، نتیجه که ما عرض کردیم از نتیجه فرماشده ایشون بود دیگه. بفرمایید. اون بررسی ما بود، نتیجه بیان های ابن هشام، اون بررسی ما بود. من قبل از بررسی نتیجه گرفتم. سریع بفرمایید.
قبول نداشت که این دلالت بر امتناع شرق جواب داره، حتی بکنون که این نفر خیلی فاطل دیگه داره چیزی که این داشت مقدره بکنید و منطور اینجا خودش امبار کرده بکنید که
قبول این باز بررسی ماست، ما قبل از بررسی تحسن تون. خب دیگه این که در نگاه عرف شد، در نگاه عقل نتیجه که عرض کردیم این بود، گفتیم از منظر عقل ابن هشام نتیجه خلاصه بیانش این میشه که اگر ما از منظر عقل به قضیه نگاه بکنیم در این قسم سوم، چون عقل انحصار سبب رو جایز میدانه، واجب نمیدانه، میگه ممکنه این سبب سبب منحصر باشه در نظر متکلم، ممکنه هست نباشه چون امکان داره طرف دیگر در کنار این طرف قرار بگیره، در نتیجه از انتفاع شرط انتفاع جواب از این منظر، منظر عقل، نتیجه میاد نمیاد؟ نمیاد دیگه، چون سبب سبب منحصر از نگاه عقل نیست لزوما. اما از منظر عرف و استعمال، چون عرف و استعمال محضر شما عرض بکنم، حالا یا به همون استناد به ظهور عرفی کنیم یا به تبادر، چون عرف و استعمال سبب را سبب منحصر میداند، که گفتیم در مقام بیانه، وقتی نگفته معلوم همین فقط در نظرش هست دیگه، محضر شما عرض بکنم که از انتفاع شرط انتفاع جواب لازم میاد. این خلاصه و نتیجه بود که خود ایشون هم گرفتن و گفتن با هادن نوع که باید میگفتن با هادن قصد یدل فیه العقل على انتفاع المسبب المساوی لانتفاع السبب، یعنی انتفاع مطلق رو باعث نمیشه دیگه، انتفاع مسبب مساوی هم کسان درش بحث نیست، لا على الانتفاع مطلقا و يدل الاستعمال و العرف على الانتفاع. این خلاصه و نتیجه فرمایشات ایشون. بعد ما عرض کردیم در بررسی مطلب گفتیم اولا در دلالت وقتی بحث میکنیم باید به خودی خود لفظ رو بررسی کنیم، حق لفظ توجه بشود. خب ایشون در کاری که انجام دادن چه کار کردن؟ در این سه قسم، قسم اول پای عقل و شرع، قسم دوم پای عقل و شرع میان آمد. خب اونا به درد ما میخوره یا نمیخوره؟ بله، در تشقیق شروع خوبه، خیلی کار خوبیست انسان مثال ها رو مسلط بشه، اما در این بحث و این نتیجه گیری که ما میخواییم بکنیم اون دو قسم به درد ما نمیخوره، چون خارج زمینه شده هست و به زمینه خارجی ما نمیتونیم دلالت لحظ رو بفهمیم، قرینه نمیشه هاشم. لذا عرض کردیم که بحث ما در همین قسم سومه و در قسم سوم هم که ایشون گفتن ظهور عرفی داله بر چیه؟ انحصار سبب، در نتیجه امتناع شرط باعث چی میشه؟ امتناع جواب. خب این مگر حرفی غیر از اون حرفیست که قائل به قول دوم میگفت؟ قائل به قول دوم همین حرف رو میزد دیگه. بذار عرض کردیم تشقیق شقوق ایشون کاملا مناسب است اولا، ثانیا با توجه به این که محل بحث دلالت لو بر امتناع است به خودی خود، محضر شما عرض میکنم که ما نتیجه گرفتیم که اگر علما گفتن لو هر امتناعن لامتناعن، همین معنا را اراده کردن که اگر ما عرفن نگاه بکنیم به قضیه امتناع اند الامتناع نتیجه میده. لاکن این لاکن مون دیگه، من خلاصه رو با اینکه معطلم شدیم عرض کردم، حالا اگر دوستانی جا انداختگی دارن یا مشکلی داشتن تو مطالعه یه بیش از این رو باید عنایت بکنن. لاکن به نظر حقیر ما میرسه سیر مباحثی که ما تو این بحث داشتیم ندیدم جایی بخوان بحث بکنن، لذا من خیلی ها رو میبینم یا نمی نویسن، حالا گاهی عادت دارن دوستان خارج از کلاس بنویسن، مشکلی نداره، ولی لحظه رو شما عرض بکنم که نمیخوایم بگیم ممکنه دچار بعض مشاکل نباشه، اما عبارات اینجا عباراتی نیست که انسان بتوانه فقط به ذهن اعتماد بکنه و بخت سرشاری هم گرفته تا به این نتایج رسیدیم. لکن به نظر میرسه که اگر ما ظهور عرفی یا تبادر در انحصار سبب جواب بودن شرط رو هم قبول نکنیم، فالان نتیجه که گرفتیم چی بود؟ ظهور عرفی در انحصار سبب بودن شرط برای جواب. با توجه به این گفتیم حرف آقایون که میگن لو هر امتناع الامتناعه به جاست، نظر دوم به جاست و با نظر سوم فرقی نمی کنه. الان چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم اگر ما ظهور عرفی رو هم قبول نکنیم، تبادر رو هم قبول نکنیم، باز هم ممکن است بگیم آقایان که گفتن لو حرف امتنائم لامتنائم بجاست، این هم حرفی نیست که بگیم ان افسد تعبیر از لو این تعبیره. این حد بیان ما روشن بشه، ما میخواییم خروجیمون چی باشه تا بیان ها دچار مشکل نشه. ما این نتیجه رو میخواییم بگیریم، آقایان که میگن لو حرف امتناع لامتناع حتی وابسته این ظهور عرفی هم نیست. چطور؟ توجه هم بکنن دوستان، ما در تارتن یو اقلیم، این فراموش نشه. باز نرن اون سه تا مثالی که اول ایشون زد، دو تا آیه یا اون مثال حدیث به ذهنشون بیاد دچار مشکل بشن. اون از موارد تارتن لا یو اقل است، بحثشو خواهیم کرد. ما در موارد تارتن یو اقل داریم بحث میکنیم. اولا الفاظ و قضایا که دلالت بر معنا می کنن، اینا بر دو قسم، گاهی شخصی هن و گاهی نوعی. شخصی و نوعی روشنه دیگه، شخصی یعنی فرد مشخص، مصداقی که تمام مشخصات شما در نظر میگیریم، در نتیجه با یه مصداق دیگه میشه مباین. مثل زید و عمر، ولو هر دو انسانن، اما زید مشخصاتی دارد که عمر نداره دیگه. نوعی هم روشنه، یعنی جامعه بین افراد متعدد. که این معنا رو داریم توجه میکنیم به لحاظ این که این معنا جامعه است و افراد متعددی داره، داریم نگاه میکنیم. خصوصیات فردی رو لحاظ بله نمی کنیم. مثال بزنم برای ایسان. خب اکرام سببهای متعددی ممکنه داشته باشه، مثلا مجیء، تلفن زدن. اگرم شما تلفن میزنید احوال یکی رو میپرسید، خب اونم در قبالش احترام میذاره به شما، سلام کردن کذا کذا، هر چیزی که دوستان در نظر میگیرن. ببینید اکرام مسبب از مجیء، این یه مصداق از اکرامه. اکرام مسبب از مثلا تماس تلفنی، این یک مصداق از اکرامه. اکرام مسبب از سلام کردن، یک مصداق از اکرامه. حتی خود اینها رو باز ممکن انسان جزئی تر بکنه. حالا ما کاری نداریم، چند تا مصداق بسازیم که کفایت میکنه تو بحث ما. لذا ما وقتی که تعبیر میکنیم به اکرام، خود این لفظ اکرام و معنای اکرام به لحاظ معناش دو گونه میشه بهش توجه کرد و نگاه کرد. یک حالت اکرام شخصی، شخص الاکرام. هر کدوم از این اکرام هایی که من برای شما برشمردم فردی از افراد اکرام است. یک فرد و شخص از اکرام، هر کدام با دیگری متفاوته، مشخصاتی دارد که دیگری ندارد. لذا از جامع بودن و کلی بودن میندازش. مثلا اکرام مسبب از مجی غیر از اکرام مسبب از سلام کردن، این یه نوع نگاهه. یک نوع نه، اکرام نوعی رو متوجه میکنیم، نوع الاکرام. اکرام نوعی همون اکرام جامعه بین این افرادیست که مثلا ما شمردیم. گاهی این تعبیر رو شاید شنیدن دوستان، اکرام لیسیده، یعنی بدون در نظر گرفتن این که مثلا مسبب از چیه. من یکی از مشخصات رو داریم میگیم ها، چون بحثمون رو سبب و مسببه. خود این که مسبب از چه باشد، این سببش چی باشه، مثلا زید پسر عمر باشد یا زید پسر بکر باشد، این یکی از مشخصات دیگه. یه اکرام مولود از این سبب باشد یا مولود از اون سبب باشد، این خودش یکی از مشخصاته که بین فرد با فرد دیگری رو ایجاد جدایی میکنه، دوئیت میکنه. خب این هم یک نوع نگاه. این اولا این تقسیم برای دوستان روشن شد. ثانیا خب حالا با توجه به این توضیحی که دادیم، آیا این که میگیم لو دلالت بر امتناع جواب میکند یا نه، در پی پاسخ به این سوالیم دیگه، مراد ما چیه؟ وقتی مراد روشن نکنیم، این کار شده در این بحث در بین آقایان علما، وقتی مراد روشن نکنیم، خب یکی میگه مشکل دارد چون نگرشی داره، دیگری میگه مشکل ندارد چون نگرشی داره، عثمانی میگه مشکل دارد چون مثل ابن هشام نگاه میکنه، صفوان میگه مشکل نداره چون اردما رو دقت میکنه. من این بحثو که میکردم دو سه دوره بعد من عبارت صفوان رو دیدم، حالا عرضم خواهم کرد عبارتشون، عبارت دقیق در حد نیم ساعتشون عبارت داره ولی دقیق. آیا مراد اینه که دلالت، لو دلالت بر امتناع شخص جواب میکنه یا دلالت بر امتناع نوع جواب میکنه؟ ما این سوالاتی مطرح میکنیم دنبال جوابشیم. آیا امتناع شخص جواب رو میخواییم بگیم لو دلالت دارد یا امتناع نوع جواب رو؟ پاسخ ما اینه. قسم اول که دلالت بر امتناع شخص جوابه، اینو احدی نمیتونه انکار بکنه. من تو این چند روز دوستان ما رو میکشاندن، ولی خب من بیان نمیکردم لابلای مباحث تا به اینجا برسیم، ولی بارها عرض کردیم این کتاب قابل انکار نیست، چون انکار این معنا به منزله انکار ملازمه. ولذا شلوبین هم که انکار میکنه، شلوبین قول اولو داشت دیگه، منکر این امتناع است چون اصلا منکر ملازمه است. دقت میکنید؟ کسی که انکار بکند این معنا را به منزله انکار ملازمه و رابطه سببیت بین شرط و جزا در لوح. شلوبین که قبول نداره، محضر شما عرض میکنم به اون دلیلی که اصلا در ناحیه شرط قائل به امتناع به نحو کلی نیست. وقتی قائل به امتناع نیست، سبب ما شرط ممتنع، اصلا به عنوان شرط ممتنع وجود ندارد که ما بگیم جواب ممتنع داریم یا نداریم. نداریم دیگه، ولو شخص جواب ممتنع نیست. چرا؟ چون اصلا شرط روش ممتنع نمیدانه. توجه کردن دوستان؟ ببینید شلوبین، من اشتی به گوشم خورد از دوستان بخاطر این دوباره برگشتن. شلوبین اصل سببیت رو قبول داره، اما سببیت رو که قبول داره بین شرط و جزا درسته، اما امتناع شرط رو قبول داره یا نه؟ نداره دیگه، امتناع شرط رو قبول نداره. وقتی امتناع شرط رو قبول ندارد به طور کلی، خب پس شخص الجواب رو هم ممتنع نمیدانه. درسته؟ چون اصلا شرط رو ممتنع نمیداند که از امتناع شرط، امتناع این ملازمه که من میگم قبول نداره، ملازمه بین امتناعین قبول نداره، چون شرط رو اصلا ممتنع نمیداند. اما اگه کسی اولا در ناحیه شرط قائل به امتناع شد و ثانیا رابطه سببی بین شرط و جزا رو هم قائل شد که گفتیم اینو همه قائلن، رابطه سببی رو هم قائل شد، امکان نداره امتناع شخص الجواب رو قائل نموشه. نتیجهش اینه دیگه. روشنه برای دوستان یا نه؟ لو جاءنی اکرمتو، اگر میومد پیش من، من اکرامش میکردم. یا آقایی میگه من رابطه سببیت بین مجموع اکرامو قبول دارم، اول قبولم دارم لو دلالت بر امتناع میکنه، یعنی این آقای زید نیامده است. خب وقتی نیامده است رابطه سببی هم برقرار است. آیا نیامدن زید باعث می شود که که اکرام مسبب از آمدن منتفی بشه یا نه؟ بله، اکرام مسبب از همین آمدن که منتفی میشه، چون نیامده دیگه. وقتی نیامده است اکرام مسبب از این آمدن هم وجود نداره، کسی نمیتونه قائل نباشه به این معنا. اجازه بدید ما ادامه بدیم. لذا عرض ما اینه که ممکنه آقایان که میگن لو حرف امتناع لامتناع، این به این به قضیه با این نگرش نگاه کردن، اشکالی داره یا نداره؟ یعنی شخص جواب را در نظر، همین معنایی که ما میگیم همه قبول داره، اینا با این تعبیر مطرح کردن که جناب ابن هشام هم گفت انما یلزم انتفاع القدر المساوی منه، یعنی همین بیانه دیگه. حتی ما مرز میکنم دوره اول و دوم امداد حقیقتا در نفس ما امداد تردید بود، میگفتیم حالا امتناع شخص و جواب که دیگه گفتن نداره، که حالا آقایون گفتن لا حق امتناع الا امتناعه. بعد من دیدم که محضر شما عرض میکنم که مثل جناب صبان هم همین بیان رو دارن. ایشون میفرماین که در جواب عشمونی که امتناع اندل امتناع یعنی چه؟ ای الامتناع و ناش انفقد سبب فلا تقتضی کن الجواب ممتنعا فی کل موضع فلا تصادر. امتناع مسبب از بله فقد سبب، سبب که ایشون میگه خود همین سبب موجود دیگه، سبب دیگه که در نظر نمیره دارم میشه قضیه شخصیه. در همین خاطر اشکال جناب عشمون و شبیه رو اشکال جناب ابن هشام از قبول نه. خب این از قسم اول. قسم اول چی بود؟ ما شخصی نگاه کنیم به قضیه، درسته؟ اما قسم دوم، اگر نوعی نگاه بکنیم، آیا دلالت بر امتناع نوع الجواب میکنه لو یا نه؟ بله؟ طبیعتا هم باید همین محل بحث باشه دیگه، درسته؟ خب این سوال رو میخواییم پاسخ بدیم، آیا دلالت بر امتناع نوع الجواب میکنه یا نه؟ بله؟ بستگی داره، بستگی داره که اون دو دلیل رو قبول بکنیم یا نکنیم، آیا ظهور عرفی رو قبول بکنیم یا نکنیم، آیا تبادر رو قبول بکنیم یا نکنیم. ابن هشام قبول کرده، طبیعتا میگه داره، و دیگران شاید اصلا وارد این بحث نشدن. میدونید من گفتم محل بحث همینه، از جهت محتوای عرفی. ولی ادبا ممکن اصلا وارد این بحث مولانا هم نشدن دیگه، شما تو ادات شرط ان ادوات شرط دیگر همچنین بحثی رو دیدید از ادبا؟ بله؟ میگید انجا انی زیدون اکرم تو، آیا ادبا بحث میکنه که آیا اگر آمدن محقق نشود نوع الاکرام در اینجا منتفیه؟ به این معنی که سبب دیگری هست یا نیست؟ هیچ بحثی نداره، این اصولی این بحث میکنه. و ممکنه آقایان اونایی که میگن لو حرف امتناع ان لامتناع شخصی نگاه کردن قضیه رو و نگاه به این قضیه به طور نوعی رو اصلا مد نظر نداشتن، وارد نشدن. با عرایض ما به نظرم مجموع مباحث اگر دوستان تونسته باشن جمع کرده باشن دیگه درزی نمون، ما سوزن نگیریم و این درز رو محضر شما عرض بکنم که نخواهیم ببندیم. نتیجه و نهایت مطلب این که با توجه به اونچه که عرض کردیم روشن شد که شیوه اشکال جناب ابن هشام به قول دوم رو ما صحیح نمیدانیم. چونشون مثالهایی رو بیان کردن که در اونها جواب ممتنع نیست، در حالی که در این مثال و اون سه مثال دعایه و حدیث جواب ممتنع نیست. چرا؟ بله؟ چون ما قرینه خارجی داریم بر عدم امتناع و قرینه اینه که این مثال ها از مواردی است که شون میگه لایقم قطعا رابطه سببی برقرار نیست در اونجا. به چه انگیزه این مطلع شده تو موضوع با ما توضیح خواهیم داد. نتیجه این که بیان جناب ابن هشام در اشکال و قول دوم رو ما وارد نمیدانیم. چرا؟ چون تمسکشون به بعض امثله بود و این مثال ها درش قرینه خارجی وجود داره که دال بر امتناع جواب نیست. قرینه خارجی هم اینه که اون سه مثال از مواردی است که بین شرط و جزا ارتباط مناسب لا یعقل، ما واردش نشدیم توضیح بدیم. و چون ارتباط مناسب لا یعقل دلالت بر امتناع جواب نمی کنه. هم دو تا آیه و یک حدیث. بله اصلا رابطه طبیعی نیست بین اینا. انگیزه ایجاد شرط ساختار لو و شرط و جزا ایش چیزی دیگه که الان عرض خواهیم کرد. بذار یک کلمه دیگه بگم. اون قیاس استثنایی که ایشون برای ما اول بحث دو سه جلسه قبل بیان کردن، یعنی بیانشون رو به قیاس استثنایی برگرداندیم، نتیجه چی شد؟ بله؟ اون قسم اولش مخدوشه، درسته؟ این که اگر قسم اولش چی بود؟ اگر لو دلالت بر امتناع جواب میکنه خب باید همه مثال ها همین طور باشه. مردمون اینه که نه، لازم نیست همه مثال ها همین طور باشه، بعضی از مثال ها ممکنه قرینه خارجی داشته باشیم. ولذا تمسک به بعض مثال ها که دلالت بر امتناع جواب نمی کند برای رد امتناع کفایت نمی کند. نه الان روشن شده، نه الان روشن شده، ولی اونجا که نشان دقت نداشته به این که بله. اگر ما اینجوری بگیم اگر لو دلالت بر امتناع بکند باید در همه مثالهایی که ما هیچ قرینه خارجی نکنیم امتناع را از جواب نداشته باشیم، امتناع را از جواب بفهمیم. ما قضیه رو باید اینجوری درست بکنیم. خب با اون قضیه هم که دیگه این مثال ها نمیتونه نقض وارد بکنه چون این مثال ها قرینه خارجی داره. بله لایو اصلا رابطه سببی نیست. وقتی رابطه سببی نیست شما از امتناع شرط تو میخواد امتناع جواب برسید، ملازمه برقرار نیست که شما از امتناع شرط به امتناع جواب برسید. همونو بحث میکنیم دو سه دقیقه معطل میشیم. همونجا عرض کردم من تکرار کردم که حتی رابطه سببیت رو عام بیان کردیم، بعد گفتیم یه رابطه سببیت عامتر از این عام هم هست اگه بخوایم لایعقل هم بیاریم داخلش. حالا داریم تبیین میکنیم دیگه. حالا اون جلسه اول و دقیقه اول که نمیتونه حرف آخر رو بزنه، تو مواضع علمی دقت کنید ما یه حرفی که میزنیم، یه حرفی که میزنن بعد تفسیر میکنن توضیح میدن تشخیصش رو عام و خاص معناش همینه دیگه، تو محاورات اوغلای همینه. لذا ما اون رابطه سببیت رو که داریم میگیم نتیجهش این میشه که تارتن یعقل، یعنی رابطه سببیت در حد ظهور عرفی وجود داره، تارتن لا یعقل، یعنی در حد لفظ میمانه، به معنا نمیرسه. رابطه سبب و مسببی فقط در ساختار طبیعیش تو محاورات فارسی هم ما استفاده میکنیم، میگه شرط و جزا میسازه، حتی تو علم شرط و جزا میسازه، شرط قطعی الوقوعه. اونجا چی میگه شما؟ میگین اگر فردا صبح خورشید طلوع کند این مطلب پیش میاد، در حالی که شرط تعلیق در شرط ناظر به این معناست که نباید محقق الوقوع باشه، قطعی الوقوع باشه. اونا رو میگیم شرط در نگاه هور، اما در مقام تبیین و توضیح هم توضیح میدیم، میگیم گاهی اینجوری است گاهی اینجوری است. نوع دوم قیاس، اگر لو دلالت بر امتناع جواب بکند باید همه مثال هایی که خالی از هر گونه قرینه ایست، همه مثال هایی که خالی از هر گونه قرینه ایست در جوابش امتناع فهمیده بشه. حالا جملات امداد پس رو پیش کنید. بله اینو میپذیریم، اینو احدی انکار نمیکنه. عرض کرد یعنی اگر حقیقتا حتی شلوبین هم به این مقدار، حتی اون امتناع شرط رو توادر نداره، یعنی اگر خود جناب ابن هشام به این قضیه مقدار عنایت بکنن بر میگردن عرض کردیم به همون نظر دوم. اون قرینه است دیگه، ببین شما میخواد بگید نظر سوم به دوم برمیگرده که ما نتیجه رو گرفتیم. اگر میخواد بگید این شقوق رو چیکار کنیم، ما گفتیم خیلی از این شقوق مثل محل بحث نیست، شق اول شق دوم چون از قرینه داریم استفاده میکنیم مثل محل بحث نیست. بیانش خوبه ها، اما تذکر باید داده بشه که محل بحث نیست. مثلا اگر ما به جای ابن هشام بودیم حرف نظر دوم میزدیم، توضیح میدادیم تبادر و عرف رو، بعدم میگفتیم مثال ها حالات مختلفی دارن، گاهی به عنوان یک نکته، گاهی سبب و شرع و عرض دلالت بر انحصار سبب میکنه، گاهی نمیکنه و هنون مجرد بذارید رد بشیم دیگه. نوع دوم نگاه بعضی از دوستان نفای کرمی یه اجازه ادامه بحث رو نمیده، درسته؟ اعتراض ندارید، اما شروعی بحث ما به این حد خودمون نمیپسندیم، ولی بالاخره این شاید ما در مجموع مغنی اگر به اندازه انگشتان دست، کمتر از انگشتان دست بحثی داشته باشیم که اینجوری نیاز به معطلی داره، یکیش همینجاست. حالا تا آخر مواعظ فکر نکنم دوستان عبارت همینجوریه، مثل اینجا مثل بحث حتی، باز حتی مجموعش خصوصا یکی دو صفحه‌اش محضر شما عرض بکنم که یه بحثیشون در حمزه داره، اشتباه نکنم صفحه 295 و 6 یا مثلا حالا یا 69 یا 96 یه جایی هست که بالاخره جای معطلی داره. ما هم عادتمون همینه، ما سال گذشتم گاهی میشد مثلا دو جلسه شاید سه جلسه همون خط میموندیم پایین نمیرفتیم، اما جایی هم که باید پیش میرفتیم میرفتیم دیگه، ولی باید یه مدارم جمع اجور کرد، یعنی خیلی هم یه لوره ها بحث نکرد که دیگه به مشکل رد نکنیم. نوع دوم یعنی چی؟ بله با همه خواهی کرمی رو میبینیم یاد اون شام میافتیم، ایشون دلالت انتظامی بیان به معنا اخر پیدا کردن. شما نوع دوم تارتن لا یعقل، خودش دارای دو قسمه، یا این گونه است که قصد متکلم، این بیان ها رو ببینید بعد تفسیر دستوری از لایعقل هم ببینید، این اصلا با این بیان ها میسازه تفسیری که من قبلا عرض کردم ازشون. گاهی این گونه است که قصد متکلم ایجاد رابطه سببی و مسببی نیست، این ساختار شرط داره بیان میکنه اما نمیخواد رابطه سبب و مسببی برقرار بکنه، بلکه نظر به چی داره؟ تقریر و تثبیت جواب، چه شرط باشه چه نباشه، لکن با انتفاع شرط جواب به طریق اولا ثابته. متکلم نظر به تقریر ثبات جواب داره، تثبیت جواب داره، اما به گونه ایست که اگر شرط منتفی بشود نه تنها جواب منتفی نیست، گفتی نظر به تثبیتش داره دیگه، نه تنها منتفی نیست که به طریق اولا ثابته. قسم دومش مثل همون قسم اوله، متکلم قصد رابطه ایجاد رابطه سبب و مسببی نداره، بلکه نظر به تقریر و تثبیت جواب داره، اما نظر به این اولویت هم نداره. اینجوری یک کاله بخواد اولویت اندل انتناع رو بفهمانه. یه نظری بیارم، همین مثالی که الان زدم شاید ذهن دوستان مسلط‌تر بشه. مثالی که الان برای دوستمون زدم که اگر مثلا الان شبه یا الان که روزه، بگیم اگر شب، اگر خورشید غروب کند من زید رو اکرام میکنم. خب متکلمی که اینگونه ساختار شرطیت رو داره بیان میکنه، آیا میخواد رابطه سبب و مسببی ایجاد بکنه؟ این میخواد بگه اگر خورشید غروب بکنه من اکرام میکنم، اگر غروب نکنه اکرام نمیکنم؟ بله، اینجوری اصل یا نیست؟ نیست دیگه. شرط قطعی الوقوع میاره، من نظیر دارم میارم ها، عینیت بین مورد ما و اونجا برقرار نیست، شرط قطعی الوقوع داره میاره، به خاطر اینکه میخواد بگه من جواب رو، یعنی اکرام رو حتما انجام میدم. بیان ذهنیتش رو تقریر جواب، رو تثبیت جواب. برای این قسم اول از این دو قسم مثال میزنه. اون حدیث شریف نبوی، انها لو لم تكن ربیبتی فی حجری ما حلت لی، انها لبنت اخی من الرضاعه. اگر این زینب ربیبه من نبود، ازدواج من با او حلال نبود. چرا؟ چون دختر برادر رضایی من. خب در این روایت نظر نبی اکرم صلوات الله علیه چیه؟ این است که جواب یعنی عدم حلیت ثابت است. چه شرط؟ یعنی ربیبه نبودن، لولم تکن ربیبتی، ربیبه نبودن شرط ماست دیگه. چه شرط باشه چه نباشه، یعنی چه ربیبه نباشه چه ربیبه باشه، اما با انتفاع شرط. انتفاع شرط یعنی چه؟ انتفاع ربیبه نبودن میشه چی؟ این ربیبه بودن، با ربیبه بودن ثبوت جواب که چی باشه؟ عدم حلیت به طریق اولا ثابت. چرا به طریق اولا ثابت هست؟ چون اجتماع سببه این میشه دیگه، چون ربیبه بودن که ثابت میشه، رضا هم که ثابت، انها لبنت اخی من الرضا، دو سبب با هم دیگر اجتماع میکنن. و ما اگر یه لام داشته باشیم نور کلاس بیشتره، یا دو تا لام داشته باشیم نه نظیره ها، مثال ها درش مناقشه جدی هست، اما نظر شما عرض میکنم که دو سبب قوت ایجاد میکنه، به طریق اولا حرمت رو ایجاد میکنه. وجه اولویت هم روشنه، اگر روی بودن ثابت باشه عدم حلیت معلول دو سبب میشه. این مثال ما در سویتی هم داشتیم، اما یه مقدار با اونجا فرق میکنه ها، دوستان ذهنشون نباشه. تو سویتی این مثال رو برای تساوی مثال میدن، اینجا ما داریم میگیم به طریق اولا، با اونجا فرق میکنه، هم مطلب اینجا درسته هم اونجاش، همدیگر رو نقد هم نمی کنن. عبارت بخوانیم پاسخش سوال شما رو هم بدیم که عبارت نمونه. دوست خدر عبارت بخوانم من. و نوع الثانی قسمان، الاول ما یراد و فیه تقریر و تقریر الجواب، اراده شده ما اون شرط و جزاء همراه لویی که اراده شده در اون مورد تقریر جواب، وجود از شرط او فقه ده، شرط باشه نباشه ما تثبیت جواب رو نظر داریم. ولیکن نهوم معفقدهی اولا، لیکن این جواب معفقد شرط اولویت داره، شرط ممتنه با امتناع فقد شرط اولویت داره. و داره که تقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها لبنت اخي من الرضاعه. توضیحش چیه؟ فانه این قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم يدل على تقریر دلالت میکنه بر تثبیت علم حلیتها، حلال نبودن زینب فی الحالین، یعنی چه ربیبه باشه چه ربیبه نباشه، و علا ان انتفاء الحلیه دلالت میکنه بر این که انتفاء حلیه حلال نبودن زینب مع ثبوت کونها ربیبته، ثبوت کونها ربیبته چیه؟ همون انتفاء شرطه، چون شرط ما عدم ربیبه است، انتفاء عدم ربیبه، ربیبه میشه ثبوت ربیبه دیگه، مع ثبوت کونها ربیبته اولا، خب ربیبه باشه که اولویت داره، چرا؟ چون ربیبه در کنار مستند دو سبب میشه، در کنار رضا قرار میگیره، و انما لم تدل على انتفاء الجواب لامرین، همانا لو دلالت بر انتفاع جواب در این مورد نمی کنه به خاطر دو عین، که این هم خارج شو نگفتیم. بفرمایید آقا. نه برعکس نیست. حرف کردم. بذار توضیح بدم روشن بشه. در سیوطی میگفت گاهی علل با هم اجتماع میکنن. درسته؟ در تحقق یک سبب. حالا انتفاعا یا اثباتا. این علل رو با یکدیگر مقایسه میکرد. دقت میکنید؟ میگفت به این دو تا علت که ما نگاه میکنیم، گاهی بین این دو علت رابطه اولویت برقراره، گاهی بین این دو علت رابطه تساوی برقراره، و در ما نحنفی چون یک علت ردیبه بودنه، یک علت رضاه، و هر دو ارتباطه تو مقدمات گفتم ارتباطه تبعی، نه خونی و نه تبعی، اینا رابطه تساوی دارن، اونجا به این اعتبار میگفت تساوی. اما اگر یکیش مثلا رضا باشه پیش میاد، گاهی هم رضاه هم مثلا دختر عمه شخصه، خاله شخصه، هم رابطه رضا داره، خواهر رضایش هم خالشه، خب اینجا خاله بودن اولویت داره. سویدی اینجوری نگاه میکرد، ما نگفتیم برعکسه، گفتیم اونجا نگرشش با اینجا متفاوته، لذا هم حرف اونجا درسته هم حرف اینجا بهش تضادی با هم نداره. اینکه من تصحیحاً تصحیح کردم.
الان جفتشون رابطه
طبیعی
هست، چه یکیش واجد نباشه
در هر صورت فرقی داره، واجد دور دور دور
تاش باشه در هر صورت، هر طلا نیست من در هر هیچ اولویتی.
مگه ما رد کردیم اینو؟
حرف
قبل از بنابراینتون خوبه، اما این پسش به بنابراینش از کجا میاریم؟ بالاخره اجتماع سبب شده یا نه؟ تأثیر عقلی یا فلسفی نداره، اما در نگاه غرف تأثیر داره. این اصلا قابل بحث نیست، این نکته نیست که حالا بخوام معطلش بشیم، اثری هم نداره تو بحث ما. همین مقدار که جناب ابن هشام میخواد بگه وقتی اسباب متعدد میشن عرف محکمتر میبینه. همین
مثلا
اونم زدن بعضی از آقایان، اونم آقایان زدن دارن. ایبی نداره مغن لعی دولم یخفه تو سیتم دولم یخفه، نه مشکلی نداره. همین مقدار عرض کردم، چون اجتماع سببین در نگاه عرف قوت سبب رو میاره. نظر شما عرض بکنم که به همین نگاهشون داره میگه هیچ مشکلی هم نداره. همون لولم یا خط الله هم برگشتش به همین، اونجا هم که ما علت های فلسفی و منطقی نداریم. حالت دومش طبیعت، حالت
دومش چیزی که شرط منطقی باشه و جواب ساحبه باشه، طبیعتا بعدا به همون قرآنش خارجی کار
میشه. حالت دوم
یعنی اونجا چیز میگه باید شرط منطقی باشه یا نباشه، ما جواب داره تغییر بکنیم.
درست.
هدفش
برای
این
تحقیل
جواب چه تحقیل نفی
باشه چه تحقیل اثبات باشه؟ بله هر چه باشه. حالا اگه همیشه حالا در صورت این لامو توی این قرنه خارجی داشته باشه برای اثبات، مگه نبود اصل برای قرنه که اگه شرط منتفی باشه جواب حتما باید منتفی باشه، مگر قرنه خارجی باشه. اون در زمان بود که رابطه طبیعت برقرار باشه. ما الان در وقتی سر رابطه طبیعت برقرار نیست، از انتفاع شرط که انتفاع جواب به دست نمیاد. اصلا این ظاهر شرط رو که متکلم داره ایجاد میکنه، انگیزش ایجاد رابطه سببی نیست، انگیزش چیه؟ بیان تقدیر الجواب. یعنی شخص اومد گفت خانمی که شما باش ازدواج کردید با دخترش چرا ازدواج نمیکنید؟ حضرت گفتن این اولا ربیبه منه، بزن اگه ربیبه منم نباشد ما حلت نیست. یعنی عدم حلیت با ربیب نبودن هم ثابته، من با هیچ حالتی نمیتونم با این ازدواج کنم. نه ساختار لحظی شرط هست دیگه، لو از عربات شرط
نیست.
نه واقع معنا شرطیه، اما در محدوده مواد لفظی که آیه بغدادی ما زیاد داریم اینجوری که بس فلسفی عقلی که نیست. اما مثالی که من زدم انطلعت شمس کذا، انطلعت شمس، این شرط نمیدونید شما؟ پس اونجا هم باید بگید دیگه. بله خب اینو که ما تایید کردیم که بله در عرض کردیم لا تارتا لا یعقل، خود لا یعقل قرینه است. اون ستا مثال هم قرینه، اینو همون لا یعقل بفهمیم. من کاریشون که ما عرض کردیم کار درست نبوده دیگه، این مثال ها جایگاهش اونجا نبوده، اینجور استفاده نباید میشونه اونجا. مثالی دادن که ما برای عدم امتناع جواب قرینه داریم، همون لایعقل بودن است، تمسک کردن برای اینکه لو دلالت بر انتفاع جواب نمی کنه. خب اینو که ما یکی دو جلسه داریم بحث میکنیم، خودمون رد کردیم اینجا خدمتون است. بفرمایید شما، چون خیلی دست ما بلند کردیم. عرب امروز که به درد شما نمیخوره.
بس تعریف
عربی همونه دیگه، میگن عرف اینجوریه، استعمال اینجوریه، تبادر اینجوریه، همینه دیگه. اگر میخواید بگید مثال هایی که در زبان عرب میزنن، خب مثال ها ما حالا من درصد بندی نکردم، ولی اگه بگم بالای 50-60 درصد مثال، بیشتر 70 درصد مثال های سویتی اصلا استشهاد نیست. من پارسان برای دوستان توضیح دادن فرق است بین تمثیل و استشهاد. دقت میکنید عمده مثال هایی که آقایون میزنن فقط برای تقریب قاعده است، یعنی برای اینکه قاعده رو در زندگی مثال توضیح بدن، بلا مثال منحصر در اون قاعده و اون نکته نیست. اگر منحصر باشه میشه استشهاد، استشهاد مثبت مطلبه. ما تو عرف میگیم شاهد مطلب اینه، تو شعر میگیم شاهدش اینه، ما خودمون هم گاهی ممکنه بگیم، اما خیلی از مواقع شاهد نیست، چون شاهد در اصطلاح دقیق چیزیه که باید قضیه رو ثابت بکنه. اما تمثیل نه، خیلی از مثال ها تمثیله، یکی از احتمالات قضیه اینه، فقط یکی از احتمالاتش. و السلام علیکم و رحمت الله.